أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیات بعدی رو ملاحظه بفرمایید. گفتیم سوره 8 شأن نزول داره، یعنی یه مسئله اتفاق افتاده بعد این آیات، بلکه این سوره به صورت یکباره ناظر به اون مسئله نازل شده از طرف خداوند. ولی این معناش این نیست که این سوره دیگه فقط معناش همون واقع است. بر اساس یه قاعده کلی، المورد لا یخصص الوارد، یعنی مورد جایی که این سوره نازل شده در اون مورد، اون موجب تخصیص وارد یعنی این چیزی که نازل شده نمیشه، بلکه با اون شأن نزول ما میتونیم این آیات رو بهتر معنا کنیم، درست درک کنیم. بعضی جاها آنچنان شأن نزول نقش داره که آیات رو اگر شأن نزول شما ندونیم نمیتونیم اصلا خوب معنا کنیم. مثل مورد ما به همین صورته. چون ببینید ملاحظه فرمایید دقیقا ناظر به مورده، چون مسئله اتفاق افتاده عرض کردیم به این صورت بود که در مدینه یه عده کافرها، یهودیها از اهل کتاب دیگه، ساکن بودن در اطراف مدینه، دارای مزرعه ها، ملک ها و قلعه های خیلی مستحکم. خب فلسفه اینجا آمدنشون هم که از آیات دیگه و از تاریخ برمیاد که اومده بودن، ساکن شده بودن تا پیغمبری میدونستن ظهور خواهد کرد از عربستان تا همراه او باشند. برعکس شد، اینا دیگه از همون موقع اومدن و ساز مخالفت رو زدن. این سازه همچنان داره بلندلنگش هی بالاتر میره و اومد دیگه بزرگترین سرسخت‌ترین مخالفان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و اجمعین ایشون، این همین یهودی ها و بعدش دیگه به خصوص صهیونیست‌ها اونا بودند و هستند و هی داره اشتداد پیدا میکنه. خب یه عده از منافقین گفتیم، یعنی چی؟ مسلمان نماها، حالا بیشتر توضیح میدین. در بین مسلمان ها ظاهرا مسلمان بودن، باطنا چی هن؟ کافر، اصلا مسلمان نیست، الکی نشون میدن که ما مسلمانیم. اگه نماز هم میخونن، اگه مثلا بعضی مثل بعضی از این سربازهای برادران اسلام میان بیدنه وضو با میستن نماز میخونن، درسته؟ همینجوری بدون وضو نماز کنن، وسط نماز آن کار دیگر میکنن، درسته؟ اصلا میخوان صورت مسئله رو فقط چی؟ داشته باشن. اصلا دلشون ایمان نیاورده، هیچ به هیچ اصلا. اینا رو میگن منافق تو عرف قرآن. بعد یه دسته از اینها وعده داده بودن به اون کافرها، اگر با پیغمبر شما جنگیدید ما با شما می جنگید، حمایت میکنید، اگر خواستن تا شما رو بیرون کنن ما هم با شما همراهی میکنید. باش قرارداد بسته بودن، پیمان بسته بودن. خب مسئله اول تا به حال آیات بخواید دسته بنده کنید، نگاه کنید از اول سوره 8 بسم الله تا اما یه آیه اولش فقط مقدمه سازی بود، یادتون باشه گفتیم مسئله رو میخوام. بعد از آیه دوم که شروع میشه تا آیه که حالا میخواییم بکنیم، تا آخر آیه 10، اول آیه 11 در مورد اون یهودی ها بود و البته دقت کنید مسئله ای که برخورد با یهودی ها پیدا کرد. بذار دقیق‌تر عرض کنیم، آیه اول مقدمه سازی، از آیه دوم در رابطه با کافران، اینو بگیم از آیه دوم تا سر آیه 11 در رابطه با کافران، ولی ناظر به این مسلمان ها که زیاده خواهی میخواست، دلشون میخواست از سهم بیتون اونجا غنیمت چکار کنن، گفتن به ما باید برسه. این درسته هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول حشر ما ظننتم ان یخرجوا تا آخر، تقریبا میشه گفت آیه دوم کاملا در رابطه با کافران یهودی ها بیرون انداختن همین کافران. از آیه دوم و لولا ان کتب الله علیهم الجلال عذبهم فی الدنیا، از اینجا شروع میشه تعریض هستش نسبت به همین مسلمون ها که خداوند با طریق اسباب غیر عادی اینا رو فرستاده بیرون، شما زحمت آنچنانی اینجا نکشیدید، بهره از غنیمت نمیبرید. بعد اینجا تقسیم میکنه مسلمان ها رو به چندین دسته در ادامه، یعنی در آیات بعدی سهم هر یک رو مشخص میکنه از این که بعضی ها نسبت به این اعتراض داشتن، از این آیات معلوم میشه از سیاقش، از و بعضی ها چی بودن؟ پسندیده بودن چون تقسیم بندی پیغمبر اکرم را نه تنها میگفتن اصلا کمتر از این بدیم ما راضی هستیم، درست؟ یه عده معترض، یه عده راضی، نه تنها راضی بلکه همینی هم که دست ما اموال خودمون هم هستش آماده در راه خدا ما بدیم. بعد دیگه اینجا یه سیاق آیات رفته به این ور که یعنی چون در رابطه با راضی شدن به حکم خدا بود، خب این آیه آخری آیه ده به خصوص دیگه اصلا از ماجرا را یکم برده بیرون در رابطه با مؤمنانی که بعدها در طول قرنهای بعدی تا حتی ماها را شامل میشه، میان فرمایتیه یعنی بحث را برده به بحث چی؟ نسبت به مؤمنان دیگه آدم خیرخواه باشه، عداوتی نداشته باشه، از جهت مالی اگه سهمی به اونها بیشتر میرسه آدم به این خوشنود باشه، این تمام. بعدش از اینجا به بعد دوباره برمیگرده به آیات به اون به شأن نزول به ماجرای چی؟ که بیرون اتفاق افتاده. اون چی بود؟ گفتی اینجا یه عده از منافقانی که مسلمان نماها همون جریانو که اونا پیمان بسته بودن ما بهشون اگه جنگ بشه کمک میکنیم، اگه بیرون بخونیم با هم میریم بیرون، اگه پیغمبر قرار باشه همه را اینجا بیرون کنه از اینجا رابطه با اوناست، تا تحقیقا سر آیه لو انزلنا آیه 21. این چند آیه هم از آیه 11 تا این 10 آیه دیگه هم در رابطه با اینهاست. البته پله پله حالا میریم جلو، من اشتباه گفتم، تا آیه 17 که این روز بحث میکنیم. از آیه 17 هم دیگه اصلا هیچ شأن نزول نداره، رفتی به اون ماجرا نیست، درسته؟ کلا ماجرا تمام میشه، دو سه تا دستور کلی هستش آیه 18 19 20، درسته؟ در مورد ذکر و محاسبه و مراقبه است در حقیقت این آیات. و همچنین آیه 4 در تو شأن آیه 4 آیه بخش آیه 21 در رابطه با دستور کلی است که عظمت قرآنه، خب در حقیقت میخواد که انس با قرآن داشته باشید. آیات بعدی تا آخر سوره اسماء الحسنای حضرت حق، یعنی دو تا آیه که دو سه تا آیه که مفصل چندین اسم و صفت خداوند رو برشمرده. حالا اونو کار نداریم فعلا، این در مورد ارتباط آیات بود، این بحثی که ما کردیم بهش میگن نظم الآیات یا تناسب الآیات. یه بحثی هستش که در تفسیر که آیات به خصوص تو این سوره که با یک بار نازل شده یا یک بار نازل شده خیلی طولانی نیست، خب ارتباطات خیلی روشنی با هم دیگه دارن، ولی جاهایی که مثل سوره بقره شما بیایید دوخت و دوز کنید این آیات با هم مرتبط کنید، خب یه بار اول اگه نازل نشده آقا جون چی لزومی داره ما اینا مرتبط کنیم؟ درسته؟ بعدها پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نازل شده این آیه گفته اینو بذارید تو سوره بقره فلان جا، لزومی نداره آنچنان حتما اینها حتما ارتباط مثل ارتباط سورهای کوچیک ارتباط آنچنانی آیاتش رو هم داشته باشن، نمیخوام بگم کاملا غیر مرتبطه ها. از اینجا یه تعریضی بزنیم به این برادران تدبری، یه قشی در اومدن میگن چی؟ ما میخواییم تفسیر قرآن تدبر در قرآن مکنیم، تدبر در قرآن معنای دقیقش همین تفسیر، یه چیزی به نوع تدبر در قرآن نداریم. تدبر اونی که تدبری میشه خود قرآن گفته، درسته؟ یعنی پی جرفندیشی، پی اندیشی در ارتباط آیات با هم دیگه و بعدش تفسیر در بیاد، در آوردن مراد خداوند از آیات قرآن میشه تفسیر دیگه. تفسیر دیگه شو خدا نداره، همین تفسیر. یعنی مراد اراده خداوند چه خاصه، منظور خداوند از آیات چی بوده، اونو میگن بهش تفسیر. که همون اولا میگن دبر القرآن، دبر القرآن غیر اینا، تدبر یعنی دوبر، دوبر یعنی دنباله، دنباله مطلب رو بگیریم. این چی میگه، اون آیه چی میگه، اون آیه به این آیه چه ربطی داره، روایت در این رابطه همینجوری، درسته؟ همین یکی یعنی دنباله قرینه گشتن، قرائن و شواهد متصل منفصل در خود کلام، در خود جمله، بند قبلی بند بعدی بهش میگن سیاق، در کل سوره، در سوره های دیگه، در روایات دیگه، در عقل، در اون قرائن مقامی متوجه میشین. مقام، مقام تعجب مثلا، هیچم نمیشه تعجب کردن، درسته؟ قرائن مقامی، قرائن عقلی، قرائن لفظی، متصل منفصل، نزدیک دور غیره، اینا رو بهش، اینا رو آدم پیگیری کنه، همه رو با هم در نظر بگیری، بهش میگن تفسیر. خب تدبر همینه در حقیقت. تدبر یکی از ابزارهای چیه؟ بلکه مهمترین ابزار چیه؟ تفسیره. ولی تدبر در قرآن که حالا در بیرون مطرح شده یعنی چی؟ یا برداشت از قرآن، تدبر در قرآن. برداشت در قرآن همینه، برداشت رو بخوای دقیق بیتر آخرش همین باید تفسیر بشه، وگرنه شما یه برداشتی بکنی که نتونی ازش دقیق دفاع کنی، خب چی برداشتی در دفاع؟ خاله ما که ایش سوالی نبش محروم شد بخونی چه در بکنی؟ یا تدبری که بگیم حالا این من حالا خوبه دیگه، یالا مثلا خب اینجور نمیشه که، یا باید 100% قسم بتونی بخوری و سوادشو داشته باشی، بین مفادرست معنای تفسیری ازش در بیاد، یا یه من میدونم ایش به شمایی بزنم آشنایی با مفاهیم قرآن، آشنایی با مفاهیم قرآن، یه آشنایی اولش حتما بذارن. چرا؟ که ادعا توش نداشته باشه. ولی تدبر میگن میان اون موقع این عزیزان ما این سوره هایی را که خیلی انسجام خیلی روشنی دارن اینا رو مثال میزنن. اما ایشون گفت عرض کردم خب شما چرا سوره هایی که خیلی سخت ارتباطش به هم چیزه اونا رو چرا نمیرید دنبالش؟ تازه عرض کردم تدبر در قرآن در هر حال یه معنایی ما نداریم، چون چیزی که برداشتی که بدون نتونه پشتوانه قوی ازش بکنه بگیم خدا عقل قرآن اینا قبول داره، قبول نداره. تدبر اگر معنای دقیقش بریم میشه همون تفسیر، اگر پایین ترش بریم نه تفسیر و نه چیزی دیگه بدون هیچ ادعا باید باشه، این موقع ما آشنا بشیم با قرآن، اگر اینجوری باشه ایبی نداره، ولی اون مستند نباید بکنه ها. فلانی اینجا اینجوری گفت تو جلسه تدبر قرآن، همون متدبر و همون کسی که آموزش میبینه و آموزش دهنده همه چیه از این جهت میتونه استناد بهش بکنن. خب این از این، از این آیات از قدیم این بحث مطرح بوده، یکی از چیزهایی که ما باید یاد بگیریم برای تفسیر قرآن مثلا به این ادبیات عرب آشنا بشیم، تجزیه ترکیب بعد معانی قرآن، کتاب‌های زیادی در مورد اعراب القرآن نوشته شده، کتاب‌های تفسیری زیادی نوشته شده در مورد تفسیر ادبی هستن، تفسیرهای بلاغی ما کم نداریم، درسته؟ که از قدیم با پیشینش و حالا. خب این یکی از عواملی که نقش داشته در فهم قرآن همین ارتباط آیات قرآنه، کتاب‌های نظم القرآن، تناسب الآیات و سور، اینا هم زیاد زیاد نیست، کم هم نیست خیلی، علاوه بر این استفاده از همین ابزار نظم القرآن، ارتباط آیات به هم در داخل تفسیرها هم لابلای تفسیرها هم که الا ماشاءالله پراکنده است، هی در صدد برمیان که ارتباط این آیه رو با اون بگن، یا این جمله ارتباطش با اونی که دلیل اون قبلی رو میگه، قسم دومش رو میگه. میبینی اینجا میگیم عواملی که در این ماجرا دخیل بودن، یک یهودیا بودن، دو مسلمونا بودن، سه اون منافقایی که تو مسلمونا میزیستن، میگیم این قسمت سوم را داریم میگه. باشه ببینید بین اینا یه ارتباط ارگانیک و هماهنگی برگزار میشه، نظم یعنی همین دیگه، درسته؟ خب نظم آیات پراکنده در تفاسیر فراوان هستش. بعضی از تفاسیر هم اصلا کاملا به همین میپردازن، خیلی به صورت تخصصی. بله خب، المیزان از جهت این نظم الآیات و ارتباط آیات یکی از شاهکارهای شیعه است و بلکه شاهکارهای مسلمان هاست در ارتباط بین آیات. علامه طباطبایی، حالا تعبیر معجزه خوب نیست، چندین معجزه آورده توی قرآن برای چیز، یعنی در تفسیر قرآن. یک کارش اینه، کار دیگهش من نرزه میکنم، یکی از کارش ارتباط دادن بین آیات و قرائن و از این جهت دقیق گفتنش. اینجور نیومده که این آیه معناش اینه، یالا بریم آیه بعدی، آیه بعدی معناش اینه، بریم آیه بعدی. خب اینا چه ارتباط دارن با هم؟ اینا رو به صورت خیلی منطقی با استفاده از بخصوص قرائن سیاق، یعنی ارتباط آیات با هم، بدون استفاده، کمترین استفاده از شأن نزول. چرا؟ چون روایات شأن نزول روایات معتبری نیستن، مگر اینکه همین قرائن داخل آیات با هم اونا رو چکار کنه؟ پشتیبانی کنه. مثل همین بحث ما کاملا معلومه مسئله که اتفاق بیرون افتاده که این داره ناظر به اونه، و از این جهت هم علامه طباطبایی واقعا شاهکار کرده تو المیزان. حالا بریم سر بحث اصل خودمون. علم ترا، از اول واژه‌هاش بریم. اگه ای استفهام آیا، ولی استفهام حقیقی که نیست، ولی پیغمبر میدونی یا نمیدونی این مطلبی را آدم ندونه میپرسه که این مطلب هست یا نیست، برای کلب فهم. هیچ کدوم از استفهام های خدا استفهام حقیقی نیست که از زبان خود خدا گفته شده باشه، چون خدا میدونه میخواد یه مطلبی بگه، نه اینکه نمیدونه میخواد بفهمه. درست؟ بله، استفهام هایی که تو قرآن اومده میگه فلانی از فلانی پرسید، توی مطلب نمیدونست پرسید، ممکنه اینجوری باشه. نمیخوام بگم تمام استفهام های قرآن تمام چی هست؟ استفهام غیر حقیقی هستن. نه، استفهام هایی که از زبان خود خدا نقل میشه تو قرآن استفهام واقعی نیستن، چون طلب فهم میخواد بگم، یعنی مطلب نمیدونه میخواد بدونه. کتابی هست ما اوایل طلبگی سال 1361 آشنا شدیم به این قطعه، اینه اصالی بود استفهام فی القرآن، یعنی گونه های شیوه های استفهام در قرآن، مثل یه پایان‌نامه دکتری نوشته شده. این استفهام اینجا استفهام حقیقی نیست، بلکه استفهام به منظور تعجبه، میخواد بگه که خیلی جای تعجب داره. درسته؟ فلانی هم، یعنی میپرسه، میخواد بپرسه فلانی کارو کرد، فلانی کارو کرد، بعد میگه فلانی هم، میخواد بپرسه واقعا این کار فلانی کرده یا نه. خب فهمید که فرق کرده. پس این که میگه فلانی هم، یعنی جایی بسیار تعجبی که اینجا همینطوریه. اینا را نگاه کن، این منافقایی که داخل مسلمانان بودن، اینا هم مودن این کار را کردن. چی رو؟ علم تره الالده. اینا را ما متاسفانه با لحن میتونیم برسونیم، به خاطر همین نارسایی ترجمه های قرآنی ما یک دستکیه سر همین، نمیتونه لحن را منتقل کنه، یا باید داخل پارانتز منتقل کنه با تعجب. مثل این سناریو را میرسن داخل پارانتز با تعجب، یا در حالی که انگشتش دهنش بود و غیره و امثال اینها، این باید رسونده بشه یک جوری، ولی ترجمه ها اصلا اینا رو نمی رسونن. خب علم تر الالذین، حالا اینا را نگاه کن، اینا را ندیدی، اینا را ندیدی که این کار را کردن کیا؟ آیا نافقو الالذین نافقو، عرض کردم نفاق واژه‌اش چندین معنا را ریشه داره، یکی از ریشه هاش گفتیم همون حیوانی مثل کانگارو که دو در بازه، در حقیقت یه خونه دانه میسازه و از پشت هم اینقدر کم کم تیزش میکنه. درسته؟ بعد یواشکی که اینو از این بر دشمنش اومد، از اون بر بخواد فرار کنه، یه رو میزنه و میره. دو در بازه، یه درش البته یکم هنوز نبازه، بعد میتونه خلاص ازش استفاده کنه. به این میگن نافقا تو عرب. نفاق به کسی میگن که دو تا در داره، یه در رو به اسلام گذاشته، پشت در اصلیش رو چیه؟ کفره. هر وقت از اینجا چیز شد، ولی این معنای لغویشه، ولی معنای اصطلاحیش در عرف قرآن هست. به معنای چیه؟ کسی که در باطن اصلا مسلمان نیست، ایمان نمورده، به زبان میگه اشهد و الله اله الا الله،
و اشهد ان محمد رسول الله. مسلمان شد، تمام شد. توش چی میگذاره؟ همین رو قبول نداره، همین رو خوش میگه، درسته؟ همین رو تو حتی بعد نماز، روزه، دیله، کارهای عبادی دیگه هرچی انجام میده همش علی کیه. اینو میگن منافقه. ظاهرا میگه آقا ما اسلام قبول نداریم، نه اشهد ان لا اله الا الله، نه اشهد ان محمد رسول الله، از این قبل نمیخوام بگیم، درسته؟ رسول الله، رسول الله نما نمیگه، محمد، محمدیسم اسلام رو میگن اینا، اصلا نمیگن اسلام، درسته؟ به عنوان رسول الله. خب این ولی به زبان میگه اسلام رو قبول دارم، تو دل اصلا قبول نداره، پایبندیش هم به خاطر فقط ظاهریه. اینا رو میگن منافق دور فقره. ما منافق مالا هیچ کنیم، منافق نیست، هرچی مسلمونی منافق نیست، درست یا نه؟ پس منافق اسم کافرها مشرکات دو دسته بودن، یه عده ظاهرن ادعا میکردن مسلمون نیستن، اونا کافره، ظاهرن کافر، باطنش هم کافر، یه عده کافر بودن باطن، به ظاهر میگفتن مسلمونی، به اینا میگفتن منافق. این ولی تو زبان حدیث به عرف مسلمون ها، مسلمان هایی که به احکام اسلامی مسلمان هستیم، ایمانم داریم به خدا، درسته؟ به احکام اسلامی به اندازه خیلی اون درجات بالا پایبند نیستیم، ظاهرمون با باطنمون نمیسازه، ما منافقیم، ولی درجه پایین از نفاق، نه این نفاقی که قرآن میگه، درجه پایین از نفاق هستش این، و اصلا تو اصطلاح قرآن به این معنای دوم نیست. تمام شد. اینم فرق اصطلاح حدیث با اصطلاح قرآن در مورد واژه نفاق. خب این واژه نفاق اینم معلوم شد، هم از جهت لغت شناسی معنا شناسی من گفتم ریشش، چرا منافق و نفاق، منافق گفتم به خاطر شباهتش با اون حیوان، دوم اصلا معنای اصطلاحیش در قرآن و در حدیث معلوم شد. یقولون لاخوانهم الذین، اینا روشن برادرانشون، این قبلا هم گفتیم که قتلتم، اگر یعنی با شما جنگیدم، قتلتم نیست، قتلتم یعنی کشته شدید، قتل از قاتله میاد، قتله یعنی کشته، کشتم، قاتله یعنی جنگ کردم، ممکنه کشته بشه، ممکنه کشته نشه، درست؟ از باب مفاعله است. خب بعدش کلمه سخت اینجا وجود نداره، این لیوبنون ادواره، لیوبنون پشت کردن، ادوار یعنی پشت، یوبنون ادوار پشت کردن و کردن. بعد این لحظه رهبه به معنای همون چیه؟ ترس، خشیه هستش. صدور به معنای چیه؟ سینه ها، در حالی که تو قرآن اکثرا به معنای دل هاست، دل های روح ها. چی بگی صدور، چی بگی قلوب، چی بگی فؤاد، چی بگی واژه های دیگه هم تو قرآن هستش. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، قطعا شما در دلهای اونا، در روح اونا از خدا ترسناکترید. یعنی چرا از شما میترسن؟ خب رهبه پس چی شد؟ معنای یه نوع، یعنی اینا واژه های هستن با هم هم خانوادن از جهت معنایی، این رهبه، خشیه، درسته؟ خوف، وجل، اشفاق و و و، درست؟ اینا واژه‌ای هستن، دقت کنید، همش مال ترس رو میگن، بیم رو میگن. منتهی اونی مال ترس ظاهریه، یکی ترس باطنیه، یکی ترس همراه با امید داشتنه، توجه کنم، یکی ترس فقط بیرونی، ترس و لرز داشتن، توش نمی لرزه اصلا، که اینو در مورد ورزی واجه خیفه و امثال اینها دیگه. من میخوام اصلا در هر حال اینجا به من چیه؟ گویی رهبه مثل ترس از عظمت میمونه، نمو کنید؟ یعنی ترس داره از طرف، ولی از غیبتش، از عظمتش، از گندگیش میترسه، فرق میکنه با از ترس از لولو، درسته؟ با هم فرق میکنه، یا از ترسی که در دل از خدا حادث میشه، این ترس از رهبه به این صورت. حال این باید بررسی کنیم
لا یفقهون فقه تو زبان عربی یعنی نمیدانند، درک نمیکنند، ولی فقه با علمه اینا یه معنا، ولی فرقش بازم دارن. فقط درک فهمه، درک و فهمه همراه با عمق معنا را میگن، ژرف اندیشی، ژرفیابی، یعنی به درستی خوب درک کردن رو میگن چی؟ فقه تو اصطلاح قرآنی. یه مثلا فقه تو اصطلاح ما اومده یه نوع علمی هستش، دانش دانستن احکام به صورت استدلالی با دستیابی به منابع اون، که بتونیم به صورت استدلالی بگیم که این کار باید اینجوری انجام بگیره در دیدگاه اسلام، دلیلش قرآن، روایت، عقل، فلان چیزه. اینو میگم فقه اصطلاحا. ولی تو اصطلاح قرآن فقه بالا، یعنی گستره و قلمروش چیه؟ هر نوع فهم عمیق معنا آموزه‌های قرآنی را میگن چی؟ فقه. ولو تو موضوع مثلا چی باشه؟ اصلا احکام نباشه، یه مسئله رو به درستی کسی درک کنه آموزهای اسلامی رو. یکی تا حتی بعضی جاها فهم بنابر اصطلاح رایج فقه به درک و فهم آیات میگن به صورت استدلالی و آشنایی با مبانیش، ولی اینو هم مثل درس علم حصولی مدرسه کسی بیاد بره بیاموزه، ولی تو قرآن فقه گاهی به معنای تا حتی درک کردن یه مطلب به صورت عمیق ولو بدون اینکه آدم از کسی دیگه بیاموزه، به صورت علم حضوری درک کنه واقعا در درونش مسئله رو خوب درک کنه، ولی نه اون درس درکی که به صورت علم حصولی یعنی بیاموزه پیش کسی به صورت استدلالش رو بدونه. به این معنای دوم هم یه معنای درک عمیق یک مطلب به صورت وجدانی با علم حضوری احساس کنه، اهمیت ایمان را با تمام اعماق وجودش درک کنه. خب برای استدلال و مستدلال و غیره اینا وقتی حرف میزنی نمیتونی بیاره. اتفاقا اینجا همینطوریه، اینجا میشه گفت به همون معنای هر دوتاست. یعنی میفرماید که منافقان در ژرف اندیش نیستن، درک ندارن، یعنی هم میخوایم بگیم در مورد بحث یعنی این مسئله که نمیفهمن که شما بزرگ، شما را بزرگتر از خدا میدونن تو دلشون هستید. خب چقدر این اینا احمق هستن به خاطر میگن چقدر لایفقهون هستن، درک نمی کنن که خب انسان موجودات دیگه هر کس هر چی باشه چیه؟ این اسباب الهی هستش، به اذن الهی کار میکنه، ها مظهر حضرت حقه. اینو درک نمیکنن، یعنی نگیرن نرفتن درس نخوندن، اینو نمیتونن با استدلال بیام بگن، و همین این مسئله رو به صورت عمیق به صورت وجدانی درک نمیکنن. اینو بعدا بحث میکنیم. خب قرا که گفتیم قرا محسنه یعنی آبادی ها، هر نوع آبادی، جایی که شهر و روستا و غیره و یه مزرعه و اینا مثلا که محسنه دارای حسنه، دارای دژ، جدو دارم که معلومه دیوارها جمعی، بله بحثهم یعنی شدتشون، قدرتشون، جنگاوریشون، بحث به این معنی. قلوب شتا به معنی پراکنده هست، بله. و بعد یکی از آقایی خانم ها به توان پرسیدم که بگیم عذاب و عقاب چه فرق هم داره؟ یکی مو وباله ترس کردیم، اینا الفاظی هستن مثل عقاب، مثل چی؟ عذاب، مثل امی وبا، مثل امثال اینا، واژه هایی که هم معنا هستن تا حدودی. وبال امر یعنی عاقبت امرشون. این عذاب و عقاب هم به یه معنا هستن، ولی رفتی کنار انبیان بگن هم عذاب کشید هم عقاب کشید، با هم چی هم تفاوت هایی دارن نجات واژه شناسی. حالا اینا هم که قال اینی بری امه، یعنی بیزار هستن. خب از اول برگرد معنا میکنیم الان تره، جایی بسیار تعجب هستش که نگاه کن به این منافقانی که به برادران کافر از اهل کتابشون میگن، دوباره برمیگردیم بار سوم، یعنی لئن اخرجتم اگر شما را بیرون کردن از این قلعه و محل خودتون، لنخرجن معکم، ما قطعا با شما، لا قطعا نخرجن قطعا و قطعا با شما، ما بیرون میاییم و با هم میاییم. و لا نطیع فیکم احدا، فیکم یعنی در رابطه با شما، در رابطه با شما اصلا ما از کسی پیروی نخواهیم کرد، یعنی هرکس گوش نخواهیم کرد، حتما با شما خواهیم اومد ابدا هرگز. و این قوتلتم، اگر با شما جنگیدند، جنگیده شدید، کسی با شما جنگید یعنی مسلمان با شما جنگیدند، لننصرن نکن، قطعا شما را یاری خواهیم کرد، در حالی که واب حالی است، الله خدا یشهد و شهادت میده، گواهی میده که انهم لکاذبو، ان جمله اسمی است، یه تأکید، ان حرف تأکید، دو لا قطعا، تأکید سوم قطعا و قطعا و قطعا، اینا دروغ میگن تو دلشون، موقعی چی بشه جنگ بشه اینا عقب نشینی خواهند کرد. این برادران خوب، لئن اخرجو، خداوند بعد اینو به صورت اجمالی فرمود، خداوند قطعا اینطوری نیست. این جمله بعدی، دو جمله بعدی تفسیر جمله قبلی هم طور کلمات رو خواهی فرمودن، لئن اخرجو، اگر اینا رو بیرون کنند مسلمون ها، لا یخرجون ما، این منافق همراه اون یهودی ها بیرون نخواهند، ولئن قتلوا، اگر با اینا بجنگن، لا ینصرون هم، اینا یاری نخواهند، ولئن نصروهم، اگر به فرض محال یاری هم بکنند، لا یولون الادبار، مسئله که سخت بشه چی؟ فلنگو ببنده خدا حافظ، پشت خواهند کرد هم به اینها. ثم لا ینصرون، صلواتی خط بفرمایید، تو سلام های مهندس شب کشی یا نجا یکی با اون یکی به اینجا بذار درست بشه. بعد سنبه های اون سرون یاری نخواهند شد، یعنی کیا؟ اون اهل کتاب، اون یهودی ها. لنتم، قطعا شما اشد و رهبتن فی صدوره، در دل و قلب و روح اونها، یعنی چی؟ یا منافقان یا در دل اون کافران، اشد و رهبتن فی صدوره من الله، از خدا ترسناکترید، یعنی بیشتر از خدا بین دارن تا از خدا. کیا میشه گفت؟ یعنی کافران یا همین خود منافقان. ذالک به انهم قوم لا یفقهون، این جمله تعلیلی است، این مطلب دلیل داره، این مطلب اینکه شما چطوری از شما بیشتر از خدا میترسن، این به خاطر اون هستش که اونها قوم لا یفقهون، یه گروهی هستن که اصلا ژرف نمیاندیشن یا ژرف مسئله رو درست درک نکردن. این مسئله خیلی خوبه، آقا فلانی با سواده دیگه، این دیگه چرا مسئله به این روشن رو متوجه نمیشه؟ خودش که درس میداد اما شیطان، چرا همه سجده کردن این سجده نکرد؟ سوادش هم بود، عبادتش هم بود، نه دیدیم. این فقه یعنی فهم درست یه مذهب در یه موقعیت، یک یا فهم با دل نه با مغز فقط، درسته؟ پذیرش، پذیرفتن، نه فقط تجزیه و تحلیل کردن، اینو میگیم فقه، اهل مطالعه است، خیلی قویه تجزیه و تحلیل، موقعیتی که پیش میاد اونجا چی؟ مذهب رو درست تحلیل نمی کنه. اینا هم یعنی اینا آدم هایی هستن، یعنی شکست هایی که اتفاقا ما باید همینجا رو قوی کنیم اگر میخواییم با کافرها تو مسئله تحریم و غیر تحریم پیروز بشیم، ما نباید بیایم اون جایی که مشترک بین مسلمون ها و کافر هاست اونجا ها بتونیم بر اونا غلبه کنیم، ابدا، اونا پیشتر از ما، درسته؟ ما اون جاهایی رو باید بریم و اون چیه؟ مسئله ایمانمونو اینقدر قوی کنیم که برای اونها قابل تجزیه و تحلیل نباشه. درسته؟ چون مؤمن در حالت ایمانیش دست به کارهایی میزنه که برای غیر مؤمن اون قابل پیشبینی نیست. از جهت مکانیزم غلبه بر کافران و بر قدرت ها مسلمان ها هر جا هم غلبه کردن با همین مکانیزم غلبه کردن. ببینید ما نمیخوام بگیم پیشرفت نکنیم، ما دنبال پیشرفت نباشیم اینو نمیگیم، نه دنبال پیشرفت باشیم، ولی آن پیشرفت اون تکنولوژی نیست که ما را غلبه میده بر کافران. اون فقه، فهم درست مسئله، فهم منای نفهمه، استدلالی مطلب، دریافت یک حقایق درونی که ایمان و شخصیت آدمو به یه افق دیگری اصلا میبره. اون شخصیت روحانی هستش که میتونه یه مسلمان داشته باشه دیگه، دیگران نمیتونه داشته باشن و تجزیه و تحلیل هاشون بر اساس اون، این چیزهای دیگه اصلا بر اساس این نیست، بخاطر این شکست میکنن. به خاطر این تو قرآن یه ملاحظه فرمایید، میگه چی؟ یه نفر از شما 20 نفر هست، 200 نفر هست، 200 نفر، حالا که ضعیف شده ایمانتون 20 نفر. بس معلومه اون میکانیزم ایمانه هست که همین فقر درسته که اونا نمیتونن برداشت درستی ازش داشته باشن و تجزیه و تحلیلشون اونا محاسبه بکنند، به خاطر این شکست میکنن. این قرآن فرمید ذالکه، ما یه آقای رو میشناسیم غیر اهل مطالعه، یعنی افرادی میشناسیم مثلا 100 نفر آدم دانشمند خوب بره، این به اندازه 100 نفر کتاب خونده خوبه؟ این لایف قهمه نفر راجعه هستیم ساده تقریم، ما آدمی میشناختم مثلا دکتریه توی میگه اون محلوم نشه تو مخابرات تو ایران، چند یکی از چندی نفر تو مسئله ازدواجش بنداز یک بچه های اینجا پیش دویستانی حالا فهم نداشته این اونجا لایفقه همه کتاب خونده نیست که کتاب اسلامی شما اینا هی طرف خونده یا درسشم میده میره، ولی همینو تو زندگی خودش بخواد بر اساس این زندگی کنه چقدر از استفاده میکنه؟ یک سری اطلاعات یاد میگیره میاد به دیگران باشن سیستماتیک درس رو گیره. این فقه در نیافته که با وجودش یکی کنه. ببینید اینجا هم فهمد که ذالکه، علت این که شما رو از خدا، از شما بیشتر از خدا ترس دارن، اینی که ذالکه به انهم قوم لا یفقهون. و لا یفقهون یعنی پیوسته اینطوری، قوم لا یفقهون یعنی اون یه گروهی هستن، گروه کلن با هم زد اجتماعی این نهادینه شده، فرهنگ شده، قوم لا یفقهون یعنی فرهنگ شده براشون این مسئله. غربی ها نمیتونن متوجه بشن این قدرت مسلمان ها را، تجزیه و تحلیلشون تو برنامه هاشون پیساز نمیارن اینا رو به خاطر. ما اگه بخوام برون نقلا بکنی درسته شبیه خون بزنیم باید اینا قوی کنیم، از اینجا باید، فقط راه نفوذ ما فقط همینه. و این لایفقهون هم هرچی ایمان ما قوی تر لایفقهون اونها بیشتر، با اونا نمیتونم محاسبه کنم. درست شد؟ بین انقلاب ما بر اساس محاسبات دقت میکردی از این باید اینجوری پیش میمون؟ ها؟ نه، راحت میشد مهار کرد، مهارش کرد. چرا قابل مهار نشد؟ یهو ایمان رفت بالا، مردم همه دیوانه خدا شد، دیوانه نمیشه کنترلش کرد. درسته؟ اون برای آدم های معمولی برنامه میریزن. درسته؟ یهو همه دیوانه، حالا دیوانه اونجوری یا دیوانه خدا بشن، دیوانه شد برنامه بیر پرش، برنامه همه شکست میخوره. درست؟ تو جنگ یک کارهایی میکردم سنگو کنیم بریم خانجا آنفن بریم بخوابیم هر کاری بخوام بکنم 200 نفر اینجا نگهبان گذاشتیم. حالا از این 50 نفر یه نفر بتونی به اندازه 500 نفر کار کنه، یه شب همه رو میریزی به هم دیگه، اون 200 نفر همه رو میکشه. اوله این چیزا بود که شکست میخوردم تو چپه اینا نمیترسیدن اندار میرزی. خب بگیم لا یقاتلونکم جمیعا، اینها با شما جمیعا یعنی هر دو دسته، هم منافقا هم کافرا، نخواهن نمیتونن به جنگم با شما، نخواهن جنگید با شما صورت گروهی مگر در داخل یک همون قلعه های خیلی استیج های بسیار مستحکم یا از پشت دیوارها. بین خودشون خیلی اینها دارای قدرت هستند، تحسبهم جمیعا، از دور اینها را شما نگاه میکنی به صورت عادی، یعنی نه تو پیغمبر، هر کسی این یا که اعنی و صحیحات جارد تحسبون، یعنی پیغمبر تو گمان میکنی پیغمبر، نه به صورت یک فرد عادی نگاه میکنی به اینها ای پیغمبر، یعنی نه پیغمبر، هر کسی به صورت گروهی و مستحکم و منسجم میبینی. ولی قلوب هم شیطانست، روحهاشون چیه؟ پراکنده است، یعنی هر کس دنبال منفعت خودشون، دلی که پراکنده نمیشه، روح پراکنده است، یعنی هر کدام روحش متمایل به علاقه به یه چیز خاصی داره، دنبال منفعت خودشه، من بعد اونو نمیخوا پات، اون منفعت اینو نمیپات، به خاطر همی چی هم؟ مثلا بغل هم وایستادن 1000 نفر، ولی یه نفر بیشتر نیست کده، چون برای دوتایی با هم یه جانه گیر نمیام، و چه برس همه با هم. ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، بازم نگاه کنیم این لا یفقهم بود و لا یعقلونه، تعقل نمی کنن. تعقل یعنی داری هستیم تجزیه و تحلیل کردن که از کردیم به این معنا، اندیشه کردن، تفکر کردن به این صورت بیان و گیر. پس این لا یفقهم، این هم این همون قوم لا یعقلون، که مثل الذین من قبله، یک عده ای از همین اهل مدینه، از همین چیا؟ کافرهای مدینه، یهودی ها قبلن با پیغمبر همین کار رو کرده بودن، پیغمبر اینا رو بیرون فرستاده بود. میگیم ماجرای اینا مثل اون مثل بنی قینقاع میمونه، اینا بنی نظیر هم، قبیله نظیر، قبیله قینقاع هم قبلن این خلط رو کرده بودن، که مثل الذین من قبل هم قریبا اتفاقا همین نزدیکی ها همین زودی اتفاق افتاد، اینا مثل اونا زاق و فقال امرهم چشیدند وبال عاقبت امر خودشونو و بله هم عذابون علیم، دوچاره یک حمله سرسخت و بعد هم از طرف پیغمبر شدن و اینا مثل اونا که مثل این، پس که مثل الذین من قبل هم قریبا زاق و فقال امرهم بله هم عذابون علیم، ناظر به بگه این کافران مثل اون کافران میمونن، یا بگه اینا با هم هم کافران و منافقان مثل اون کافران قبلی میمونن. اما مثال بهتر بزن که مثل شیطان، اینا اصلا مثل کلا روحیه اون چی رو دارن؟ شیطان دارن. شیطان چیه؟ اسم جنس برای هر موجود شرخیز یا هر موجود مفرود خداست، اما جنس جن باشه از انسان ها باشه، درسته؟ این بحثش کردی؟ از قال الانسان، روحیش اینه به انسان میگه اکفر، کفر برز، فلما کفره، وقتی انسان کفر برزه، قال اینی بری اومنک، توی با کفر خودت من با تو کاری ندارم، اینی اخاف الله رب العالمین، عجیب اون این نمیگه، یعنی این قال 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 اینجا اومده، بجا واجه های قاله، نه که به زبان اینجوری میگه، یعنی اعتقادش درونش به این صورته که خودش واقعا بیم از خدا داره و میدونه خدا رب عالمی هست، پروره تدبیر میکنه، درسته؟ اینو گول میزنه، اینم با خودش هم مصدق میکنه، فکان عاقبت هم انها ما فی النار خالده ای فیها و ذلک جزاء الظالمین، که عاقبتش اینه که هر دو به صورت خالد جاودانه جهنمی میشن و اینم پاداش هر ظالمی. ظالم یعنی کسی که از حد خودش در بره، ظلم کنه. خب این سری آیات اگه ملاحظه فرموده باشی، از اینجا دیگه دستور کلی میاد برای ماجرا تمام میشه تا از آفیل کرد. ملاحظه فرمودید اینا از اول منافقین شروع کرد، بعد مسئله رو مشترک کرد بین چی؟ منافقان و کافران، و همینطور برایش هم پله پله دو تا مسئله مشابه را ذکر کرد. خب حالا مطالبی که دیگه ای که اگه اینجا من اکثرا اشاره کردیم بگیم، یکی فقط این مسئله چیز مونده، اخوانهم، یکاش اینم همونجا میگفتیم. میگه منافقان به برادران کافر خودشون میگن. خب برادر اون کسی را میگه آدم که پدر و مادر از یه پدر یا از یه مادر یا از یه پدر و مادر با هم زاده شده باشه، ولی بعدها به هر کسایی که دو نفری که با هم چی باشن، هم مرام باشن در یه هدفی، در یک چیزی مشترک باشن، به اینا تو عرف زبان فارسی عربی برادر گفته میشه. از این باب هم ما به اهل تسنن میگیم برادران مسلم. آیت داریم بر اساس این آیات و آیات دیگه میتونیم بگیم برادران مسلم. خیلی مشترکات داریم، خیلی جای دیگه برادر نیستی. هم دو تا برادری که به هم دیگه بگیم برادریم، خب این سیمیل دارو نداره، خیلی با هم مشترکات ندارم، ولی خب برادرم برحال دوسته. خب اینجا هم با هم برادر، منافقا با کافرها در چی مشترکن؟ در عدم ایمان قلبی، روحشون، دلشون به اون چی که اسلام داره ایمان نیاوردن، ولی این ظاهرشون مسلمون نشون میده، اینکه نشون نمیده، در یه چیزی مشترک هست. حالا مسئله ای که من میخواستم اینجا عرض کنم، حالا این کلن اینو بذاریم کنار، کل ماجرا رو شما ملاحظه بفرمایید از جهت این رابطه با منافقان و این روحیه رو تعدی میده به هر کافری، به هر منافقی، بعدش هم کمثل شیطان یا برای هر کسی که دچار وعده های شیطان بشه. آره. یعنی فرمایید اینا، این کافرها به پشتیبانی وعده های منافقا اومدن اقدام به این کار کردن، درست؟ بعد این آیات میخواست بگید بابا جون روی وعده منافق چی در اینجا، چی قبلا مشابه این اتفاق افتاده، چی اصلا کلن، درسته؟ اون خود شیطان تا حتی با آدم میخواد این وعده رو بده، نباید بهش دل بست، زود میزنه و میره. از این کلن بستر میاد. یه ویژگیه منافقان چیه؟ به وعده های خودشون عمل نمی کن. از اینجا رقیق‌ترش هم میتونیم در بیاریم، افرادی که به وعده هاشون عمل نمی کنن ولی مسلمان باشن، یه رگی از اون نفاق را چی در وجودشون هست، روشنه. برای اینکه منافق کسی که ظاهرش و باطنش یکی نیست، به اون معنای عملی که گفتی، به ظاهر وعده رو میده، به باطن جایی که باشه به اون اندازه ظاهرش پایبند نیست. تو روایات ما روایات قشنگی هست در رابطه با همین ویژگی های منافقا. مثلا این برای مسئول ها خیلی به درد نخوره، میفرماید کثرت النفاق علامت النفاق، کثرت الوفاق علامت النفاق یا تدل على النفاق، از کلمات امر من علیه السلام. زیاد میبینی طرف همش هرچی میگی میگی آره طبق فرمایش شما، بعد جایی هم که مثل اون جریان بادمجان، طرف یه بار طرف گفت من دلم بادمجان میخوادیم، گفت بادمجان خیلی خوبه قربان، فوایدش اینه و اینه و اینه. بعد در مورد بعدش اومد در مورد وصفه، گفت بادمجان چیزی بدیه، بعد بدیاشو گفت، گفت خلاصه فلان فلان شده، بادمجان خوبیه و بده، گفت قربان خب شما یه بار گفتی بادمجان خوبه، ما چیکار کردیم خوبی های بادمجان رو گفتیم. بعد همینطور من مامورم که هرچی تو دلت میخواد اونو من اینجا براش ورز رو سنم. یه ادعه همینچی توصیف کننده بادمجان هستن برای آدم، چیکار میکنن؟ همش چیزهای متناقض، هرچی آدم میگی با آدم موافقت میکنن. راهش اینه تو بعضی موقع آدم چیزهای متناقض به طرف بگه، یعنی تو هر دو جا با آدم پیروی اگه میکنه یا نه، درسته؟ آدم اول میفهمه این طرف احمقه، قبول یا نه، شما چیزی میگی یکیش جمع بین متناقضه، هر بچه‌ای باشه یه خوب سیاهی هست که خلاص بگم بگویم تو یه بار قشنگ سفیده بادمجانه، یه بار سفیده چیکار می‌کنی توضیح بگو، یه بار سیاهی رو این آقا میگه هر دو تا درسته، باید پیروی کنی. بسیاری از این درسته کسایی که دوره بر مسئولین هستن من دیدم از میکنم چی ویژگی هایی رو دارن، منافق هم واقعا صفت نفاق خیلی توشون هست و خطرناک هم برای مسئولین که اینچین افرادی، یعنی تا مسئول فهمید چین فردی مشاوری داره زود باید عوض کنه. یک کسی رو باید به مشاور برگزینش کنه که گاه گداری با او مخالفت کنه، نظر خودشو بگه. نظر چیه؟ بگی نظر من اینه، هرچی اتاقمایی ما رو انجام میگیم، ولی نظر ما اینه که این مسئله اینجا نتیجه نمیگه. جرأت اینو داشتی منافق نیست. و این که اتفاقا انسانهایی که خیلی متکبر هستن میرن از همینجا میخورن. چی میشه؟ افراد رو گزارش میکنن که اون منافقان این ویژگی صفت تکبر رو در اینا میبینن و دیگه میگه هرچی این طرف میگه میگن آره خوبه، وجه و توجیه براش درست میکنن. هی اینا رو رفته رفته به چاه وی نزدیکتر میکنن به گرفتار و بدبختی اونها، اون مسئولی میانجامه. خیلی خطرناکه واقعا. خب حالا پس این یه مطلب. مطلب دوم که از این آیات به خصوص تحت مش برمیاد که مسئله مخالفت با خدا، درسته؟ آدم خیلی موقع دلش میخواد کار خوب انجام بده، ولی یه عوامل بیرونی مثل همین چی؟ دوستان ناباب یا خود دوستان ناباب بیرونی از انسان شیطان یا از غیر انسان میان به آدم وعده هایی میدن. راهش چیه؟ ایستادگی. تسلیم بشی آخرش چی؟ اون میره به کارش، تو میمونی تنها. خواطر شیطانی به این صورته، چیزهای خلافه که دوستان آدم یا جامعه به آدم پیشنهاد میکنه با زبان بی زبانی به همین صورته. یعنی بیا الان ضرب و برق ایجاد میکنه، بیا این کارو بکنیم با هم، از کنه با زبان یا با زبان بی زبانی. شیطان هم همینطوری وسوسه رو ایجاد میکنه، لحظه ایه. به خصوص بعضی موقع اون حمله هاش اینقدر شدید میشه تا آدم اون کارو نه یک لحظه به اندازه یک سال فشار میاره تا آدم انجام میده اون کارو، انجام میده بلافاصله میفهمه کلا اشتباه بوده. این هم اونجا میخوام بگم مکانیزمه، آدم متوجه میشه شیطان چیه؟ هی وعده دادن، حالا شیطان انسی یا جنی. خب ولی راه جده برابر این ایستادن چیه؟ راهش چیه؟ ایستادگیه. نشانه هاش چیه؟ خب بعدش مرم به زود پشمون میشتن خودم، یعنی ولی تایش جهنم اون یکی هم چیه؟ یا توبه آدم بخواب. راهش ایستادگی در برابر بصیرت داشتن، یعنی همون فقه لایفقهون، دقت کردن، فهم کردن، زود هنگام به مسئله اقدام نکردن. هر پیشنهادی به شما کردن بله 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 تموم شد، یه آدم های اینجوری هستن باشه چشم یه بده من فکر کنم آرام، اگر بگی فکر کنم آم میره اون طرف یا اون شیطونه میره بگیم، چون اون ابزارش هستن همینه، یکی بگی فکر کنم آم میره رفته، چون این میخواد بدون تفقه، بدون تعقل، بدون جرفندیشی، شما بدون تجزیه و تحلیل یعنی تعقل، بدون جرفندیشی یعنی تفقه و تعقل، شما چیکار کنید؟ تصمیم بگیرید تا بزنی خودتو به این که من میخوام در این رابطه فکر کنم میرون، اصلا تموم شد، لازم نیست فکر کنیشون. شیطون نمیذاره آدم فکر کنه، بنابراین از طریق شیطان‌های انسی، درسته؟ پیشنهادهایی به شما دادن بیا این کارو با هم بکنیم، خیلی هم خوبه، نمیگه کار بدیه بیا با هم بگیر خلاف کنیم، درسته؟ این کار خوبه، منفعتش هم اینه، اینطوری میشه، اونطوری میشه، اونطوری میشه، اینطوری میشه، اونطوری میشه، خیلی خوبه، من بذاره که فکر کنم، مشورت کنم. براحتی راهش این آقای پهلوانی خدا رحمتشون کنه فرمودن هر کاری به شما پیشنهاد کردن زود قبولش نکنید، فکر کنید. بعضی موقع کاری آدم قبول میکنه یک هفته درگیر میشه، بعضی موقع یه ماه درگیر میشه، بعضی موقع یه سال درگیر میشه، بعضی موقع 10 سال درگیر میکنه خودشو. یه چیزی رو پذیرفته، علی بساز بفروش نیست، شروع کرد یا الله بخواد تمامش کنه 10 سال که میشه. شیطان اونجا بالاخونه میخواست بزنه یه ذره کوچولو، ستون دیگه بستش میکنی و دورش میشینی، یعنی بعدا انشاءالله پول میرسه چیکار میکنی؟ اونا رو بعدا انشاءالله این کار میکنه. همینجوری میاد چی؟ یعنی 10 سال دارم مشغول کرد سر یه چیزی کوچولو. چی شیطان درونی که با آدم نفس از طریق نفس میاد، چی افرادی که میان آجا این کار چرا میکنه شما؟ درسته این کارو بکنم، این کارو بکنم، من برای ما همینجوری پیش اومده ها. طرف یه کاری مثلا از میکنم 10 برابر اون سرمایه میخواد، دارم میگه من ایشون پول نداره، این کار 200,000 تومان پول میخواد، 20 تومان داره، 20 تومان همه همین کارو میکنم، با 20 تومان شروع میکنم. خب بعدش کار میکنه، خب بعدش همینجوری ابزار شیطان میشن، هی بزن به چرخی. درسته خب سنج کاری که 20,000 تومان پول میخواد، خب شما 180 تومانش داری بعد شروع کن استمرش انشالله مثلا تا جور میشه یه جوری میکنی دور میشه. درسته؟ بله کاری که بخواد 200,000 تومان شما چی؟ 20 تومانش هنوز داری بعد میخوای شروع کنی، خب نتیجه میشه دیگه. ببینید کارهای بعد بعضی از میفهمدن بعضی پیشنهادها با آدم میدن، آدم قبول میکنه شروع میکنه تا آخر عمرش ادامه داره اون پروژه رو باید بره. فلان رشته رو ما وارد بشیم یا نه؟ وارد بشیم یعنی چی؟ 5-6 سالی باید اینجوری بری، بعد همجوری بری 30-40 سال بعد ما که خیال میکنیم چند 500 سال عمر میکنیم رو سای بچه رو فهمدن و یه طوری برنامه میریزیم که 400 سال اینجا زنده هستیم و قشنگ خواهیم برنامه میریزیم برای خودم. آی پهلوانی فهمت و این همش 70-80 سالی یک خودش میگفت، کسی دیگه میگفت کل دنیا یه قره، این نصف قره دادی نصفش هم همینه بقیهش هم همینه، یه آبرنگی دیگه ای نداره. 30-40 سال شما هم بکردی، ما هم بکردی، حالا هم دیمه ایران چی 72 سال سن معمولی ایرانی 72 سال زهرنگی یه میانگینه که گرفته از جایده میتونه بود. خب 70-35 سال 30 سال 20 سال غیره رفته، بقیهش هم همینه. درسته؟ حالا بقیهش ما خیلی همش رودها و شادکامی است. نه بابا، بعدش یه روز پیدا میکنی، یه روز دوام میکنی، یه روز فرض داری، یه روز دوام میکنی، یه روز همین. مثل دنیا همین، غیر از این باشی اسمش دنیا نمیشه، این بهشت میشه. برای اولیا خدا هم همینه ها، اونا برای خدا تحمل میکنن، برای خدا میچشن، برای خدا کتک میخورن، ولی کتک هست. اولیا خدا هم باشی هست. درسته؟ پس ببینید این مکانیزم شیطان واقعا اینه که میخواد آنی خیلی خلاصه عرض کنم، ولی خدا کمک کرد آنی آدم تصمیم بگیره. از این آیات برمیاییم که آنی تصمیم نباید گرفت. لا یفقهون لا یعقلون آدم نباید باشه. لا یفقهون یعنی جرف بیندیش آدم بری توی مسئله تعمل کنه فکر کنه یا تعقل کنه. تعقل یعنی چیزایی که قبلا میدونست تو بقل هم بذاره، اگه اینجوری بشه اونجوری بشه، نتیجه میگیم که اینجوری میشه. درسته؟ به صورت بسیار پیچیده هی فکر میکنه. بعد از جهت ایمانی هم میسنجی میرف من هست یا نیست. راهی را خدا برای آدم اون موقع باز میکنه، متوجه میشه که آدم این کار این پیشنهاد به این صورت من باید قبول کنم. از کرده اگه باطل باشه ایستادگی کنی میره، حق باشه وامیسته، شما مهندسیش میکنی، دقیق تصمیم میگیری، بعد انجام میدی. درست شد؟ پس ارتباط پیدا کرد با آیات بعدی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر ما تعملون. تقوا داشته باشید و محاسبه کنید، این برای و پایینش مراقبه کنید. محاسبه با محاسبه و مراقبه توضیح میدید، من با محاسبه حساب کشتن از کارهای خودش کنم و دقت کردن در این که این کار مورد خوشنودی خدا هست یا نیست و آدم او از اون چنگ عموشیتون میره. دیدی از خود آیات بالا ما در آوردیم، خدا شاهدی من دقت نکردم که آیات پایینی رو میخواد بگه. از اون لایفقهون لایعقلون، برعکسش یعنی آدم های مؤمن کسانی هستن که یفقهون یعقلون، درسته؟ دقت میکنند و به یاد خدا با علم حضوری، با تعمق، با گراییدن به اون کار، کار خدایی هر کاری را انجام میدن که همون میشه محاصل دعا به اون باید جلسه بعدی شد. خدای به حق محمد آل محمد این آیات خود خالص و تحریر ما مؤمنین و مؤمنات رهبر ما کشور ما کیان تشبیع و مراجع تقلید عموم مؤمنین و مؤمنات مخصوصا این جمع بیشتر بفرمود عاقبت هم به ما ختم به ولایت بگردان در روح گفتوی مؤمنین شهدا علماء فقها علماء ربانی اساتید امود قدر در رحمتت بفرمایید. این آیت رسول الله صلی الله علیه و آله شب مبعثه بزرگواری و نسبت به پیروانش با برآوردن حوائج عمومی و خصوصی همه عزیزان و مشکلات مملکت ما بیشتر بفرمایید. به حق محمد و آل محمد ایناتش را بر همه خواهیت ما بگسترام، ما را کمک کن به اون اهدافی که اعمالی که خالاتی که اون بزرگوار داشت دست پیدا بکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.